بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. کیف و الا لزم ان یکون معان المتعلقات غیر منطبقه علی الجزئیات الخارجیه لکونها علی هذا کلیات عقلیه فالکلی العقلی لا موتن له الا الذهن. مرحوم آخون قدس سره الشریف فرمودن که به نظر ما فرق میان حرف و اسم نه در مرحله وضع و نه در مرحله موضوع له و نه در مرحله مستعمل فی، بلکه فرق در مرحله استعمال و کیفیت استعماله. اسم در موردی استعمال می شود که غایت استعمال عبارت از یک معنای استقلالی باشه، اما حرف در موردی استعمال میشه که غایت قصد یک معنای غیر استقلالیه. و این مطلب رو هم با دلیل اثبات فرمودن و هم مؤیدی برای این معنا ذکر کردن. در دنباله مطلب اونی که در اینجا باقی مونده و مرحوم آخون بیان می کنن تقریبا سه مطلبه. یک مطلب که در اون جلسه هم اشاره شد این است که اگر ما قصد استقلالیت یا قصد عالی بودن را در موضوع له یا در مستعمل فی اخذ بکنیم، این یک تالی فاسد مهم می داره. تالی فاسدش این است که این معانی مثل کلمه سیر و کلمه کوفه و کلمه بصره که در جمله سرت و من البصرت الى الکوفه به عنوان متعلق برای حروف جاره قرار گرفتن، اینها دیگه قابل انطباق بر این مصادیق خارجیه نیست. ما اگر آمدیم گفتیم سی در موضوع لهش لحاظ استقلالیت، معناش این می شود که موضوع له سی مقید است به لحاظ استقلالیت. اگر چنین تغییری در کار باشه این یک معنای عقلی و معنای ذهنی میشه، این میشود کلی عقلی. منتها کلی عقلی به اون اصطلاحی که در اینجا مطرحه، نه به اون اصطلاحی که در منطق مطرحه. کلی عقلی در اصطلاح اینجا یعنی اگر یک مفهوم کلی را مقید به یک قید ذهنی کردیم، این می شود کلی عقلی. اگر مفهوم کلی سیر را مقید کردیم به لحاظ استقلالی، لحاظ استقلالی، لحاظ همون تصوره، یک امر ذهنیه. پس این سیر مقید شده به یک امر ذهنی، می شود کلی عقلی، و کلی عقلی به این اصطلاح چون قیدش یک امر ذهنیه، لا موتن له الا ذهن. از سیر فقط یک معنای ذهنی داره. سیر اگر موضوع لهش و معناش میگیم حرکت کردن مقید به اون لحاظ استقلالیه، یعنی حرکت کردنی که در ذهن من متکلمه. این حرکت مقید به لحاظ استقلالی جایگاهش فقط ذهنه. دیگه این کلمه سیر بر اون سیر خارجی قابل انطباق و قابل تطبیق نیست و این خوب چیزیست که کسی نمیتوانه بپذیره. کسی نمیتونه بیاد معانی اسمیه را مثل کلمه سیر، مثل کلمه کوفه، کلمه بصره، اینها که به اصطلاح اصولی از معانی اسمیه هستن، کسی نمیتواند ملتزم بشه که معنای اینها یه معنایی است که قابل انطباق بر امور خارجیه نیست. همه قائلن و همه ملتزمن که اینها یک معنایی دارن که قابل تطبیق در خارجه. پس اگر خلاصه کلام این شد، مرحوم آخون می فرماین شما مشهور آمدید در باب معانی حرفیه لحاظ غیر استقلالی را جزء موضوع له قرار دادید و به این اعتبار میگید حروف دارای یک معنای جزئی هست، چون لحاظ یک وجود ذهنیه و هر جا پای وجود مطرح باشه چی مطرحه؟ جزئیت مطرحه. میفرمایند اگر در باب حروف این حرف رو میزنید، در باب اسماء و معانی اسمیه بیایید بگید لحاظ استقلالیت جزء موضوع له اسماء و معانی اسمیه. و اگر بخواهید در باب معانی اسمیه بگویید لحاظ استقلالیت جزء موضوع له یا جزء مستعمل و فیه، یک چنین تالی فاسد مهمی را به دنبال داره که این معانی اسمیه قابل تطبیق بر خارجیات نباشه و این رو احدی به اون ملتزم نمیشه. این یه مطلب. مطلب دومی که بیان میفرمایند، با تحقیقی که ما کردیم روشن شد که معانی اسمیه هم می توانیم بگوییم کلیه و هم می توانیم بگیم جزئیه، لکن هر کدام به یک جهت و به یک اعتبار خاص. اگر در کلمه سیر که یک معنای اسمی داره، معنا را به ما هو و هو در نظر بگیریم، یعنی با قطع نظر از لحاظ استقلالیت خود معنا رو به ما هو اگر در نظر گرفتیم، این کلیه طبیعیه قابل صدق بر کثیرینه. این کلمه سیر هم بر سیر از بصره صدق می کند، هم بر سیر از کوفه، هم بر سیر زید، هم بر سیر امر، در همه مصادیق سیر قابل انتباقه. اما اگر آمدیم این سیر را مقید کردیم به لحاظ استقلالیت، چون این لحاظ یک امر ذهنیه و وجود ذهنی دارد و وجود مساوی با تشخص و جزئیت، مقیدی که قیدش جزئی باشه خود اون مقید هم میشود جزئی. پس سیر به این اعتبار دوم میشود جزئی ذهنی، اما به اعتبار اول میشود کلی طبیعی. پس مانعی نداره اگر از ما سؤال کردن معانی اسمیه کلیه یا جزئی، بگیم هم کلیست و هم جزئی. کلیست به اعتبار این که خودش رو فی نفسه در نظر بگیریم، جزئیست به اعتبار این کیفیت استعمال و غایت استعمال که لحاظ عدم لحاظ استقلالیت. مطلب آخری که بیان می کنند می فرماین که روشن شد از مطالب ما این حرف هایی که زدیم، یعنی گفتیم لحاظ غیر استقلالی داخل در موضوع له نیست، این اختصاص به حروف نداره. در باب اسما هم روشن شد که لحاظ استقلالیت جزء برای موضوع له نیست. یعنی می فرماین ما که با مشهور دعوا داریم، مشهور از معالم خوندی که گفتن که اسما وضعشون و موضوع لهشون عامه، اما حروف وضعشون عامه و موضوع لهشون خاصه. این حرفیست که مشهور زدن. می‌فرماین ما اشکالی که آمدیم در باب حروف به مشهور وارد کردیم و راهی را که برای جواب از این اشکال مطرح کردیم، این اختصاص به حروف نداره. همان مطالبی که در باب حروف مطرحه در باب اسما هم مطرحه. تا اینجا امر سوم از این اموری که در باب مشتقه تمام میشه. امر چهارم، مرحوم آخوند در این امر چهارم یک تفصیلی را که صاحب کتاب بدایع مرحوم محقق رشتی به فاضل تونی نسبت داده، اون تفصیل را در باب مشتق اشاره می کنند و مورد مناقشه قرار می دن. امر چهارمی که از مقدمات بحث مشتقه، رد این تفصیلی است که صاحب بدایع به فاضل تونی نسبت داده. تفصیلی که ایشون داده آمده گفته است که ما بین اون مشتقاتی که مبدع او اکثریست و مشتقی که مبدع او غیر اکثریست باید تفصیل بدهیم. اون مشتقی که دارای یک مبدع اکثریست اونجا قائل بشیم به این که مشتق حقیقت در اعمه، یعنی اعمه از متلبس و منقضی، اما مشتقی که دارای مبدع غیر اکثریست در اونجا قائل بشیم به این که مشتق حقیقت در خصوص متلبسه و استعمالش در منقضی یک استعمال مجازیه. حالا مراد از اکثری و غیر اکثری چی؟ فاضل تونی فرموده است که ما بعضی از مشتقات داریم که دارای مبدعی است که اون مبدع اکثرا عنوان تلبس رو داره، اکثر با حال تلبسه، به طوری که حال عدم تلبس در مقابل حال تلبس این النادر و کلمعدومه. مثل چی؟ مثل اونجایی که مبدع از حرفه یا صناعات باشه، مثل اونجایی که مبدع عنوان ملکه رو داشته باشه، اونجایی که مبدع عنوان ملکه یا از حرفه و صناعات باشه، این رو ازش تعبیر میکنه به مبدع اکثری. مثلا کسی که نجاره، خب نجار غالبا متلبس به نجاری کردنه، به طوری که اون زمانی که توی مغازش نشسته و تلبس به نجاری نداره، اون مقدار در مقابل مقداری که تلبس داره بسیار نادره، بسیار ناچیزه. حالت اکثری این نجار این است که از صبح تا غروب مشغول کار نجاریه. یا مجتهد هم همینطوره، ملکه اجتهاد داره، غالبا این ملکه خودش رو به کار میاندازه و فروع فقهیه را استنباط میکنه. ایشون مرحوم فاضل تونی فرموده در این مبادی که دارای یک مبدع، در این مشتقات که دارای یک مبدع اکثری هستن، ما میگیم مشتق حقیقت در اعمه، یعنی چه اون زمانی که این نجار مشغول با اره و رنده و چکش هست، مشغول نجاریه، حقیقتا بهش میگیم نجار. اون زمانی هم که تو مغازش نشسته و تلبس به نجاری نداره، بازم حقیقتا بهش میگیم نجار. مجتهد اون زمانی که داره تفریعون عرض میکنم که داره یک فرعی رو از اصول استفاده میکند، رد الفرع علی الاصل میکنه، بهش میگیم مجتهد. اون زمانی هم که کنار سفره نشسته داره غذا میخوره، بازم در اون زمان بهش میگیم مجتهد و این استعمال یک استعمال حقیقی. اما اون مشتقاتی که دارای مبدع اکثری نیست، مبدعش از مبادی غیر اکثریه. مثلا یه زمانی میزنه، یه مدت زیادی نمیزنه. ضرب اینطور نیست که از صبح تا غروب کسی دائما مشغول ضرب باشه. ضرب یه زمان کوتاهی انسان او رو انجام میده، بعدم دیگه انجام نمیده. مدت ها طول میکشه تا مجددا بخواد انجام بده. شرب همینطور عرض میشود، اکل و شرب و ضرب اینا از مبادی غیر اکثریه. وقتی از مبادی غیر اکثری شد، ما اینجا میگیم مشتق حقیقت در صورتی است که تلبس باشه. اونجایی که تلبس در کار نباشه، استعمال مجازیه. مرحوم آخون میفرمایند ما قبلا به این مطلب در یک سطر اشاره کردیم و جواب دادیم. می‌فرمایند این تفصیل به نظر ما صحیح نیست، برای اینکه ما ببینیم محل نزاع در باب مشتق چیه. محل نزاع در باب مشتق در هیئت مشتقه. ما می‌خوایم ببینیم که آیا هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت اسم زمان و مکان، این هیئات آیا وضع شدن برای خصوص حال تلبس، یا اینکه نه این هیئات وضع شدن برای اعم از تلبس و انقضا. اختلاف در مبادی چه ربطی به هیئت داره؟ ما قبلا به شما یاد دادیم اختلاف در مبادی سبب اختلاف در انواع تلبس میشه، یعنی سبب میشه که اون جایی که مبدا ملکه یا حرفه یا صنعته، اونجا تلبس به یک نحوی باشه، یعنی حتی اون زمانی که نجار نشسته باز از نظر عرفی متلبسه. چرا؟ برای اینکه مبدأ عبارت از این ملکه نجاری و این صنعتیه که این شخص بلده. خب اون زمانی هم که نشسته این صنعت رو بلده، باز تلبس داره در اون زمان. زمانی هم که خوابه باز همینطور. بله، اگر این نجار از شغل خودش اعراض کرد، رفت یک شغل دومی رو پیدا کرد، یا اون حرفه‌ای رو که بلد بود او اصلا فراموش شد، یادش رفت، یا مثلا یک مجتهدی ملکه استنباط خودش رو از دست داد، اینجا میگیم انقضاء المبدأ. اما تا مادامی که ملکه هست، یک کسی ملکه اجتهاد داره، اما ممکن است که یک فرع هم تا به حال استنباط نکرده باشه، اشکالی نداره. تا مادامی که ملکه هست، تلبس به مبدأ هست. اون زمانی که این ملکه رو از دست داد، زمان انقضاء مبدأ از او هست. بنابراین مرحوم آخون می‌فرمایند اختلاف در مبادی سبب اختلاف در کیفیت و در انواع تلبس می‌شود، اما این ربطی به محل نزاع ما نداره. محل نزاع در باب موضوع له خود هیئته که ببینیم این هیئت برای چی وضع شده. خب کیفه، کیفه یعنی چگونه در باب اسما بخواد قصد استقلالیت جزء موضوع له باشه و الا اگر بخواد جزء موضوع له باشد لازم ان یکون معان المتعلقات غیر منطبقت علی الجزئیات الخارجیه، لازمش این است که معانی متعلقات منطبق بر جزئیات خارجیه نباشه. این متعلقات در اینجا دو احتمال داره که حالا وقتی مثال رو بیان کردیم باز این کلمه متعلقات رو دو احتمالش رو عرض میکنیم. اگر در سیر که یه معنای اسمی داره ما بخواهیم لحاظ استقلالیت که یک قید ذهنیه بیاییم جزء موضوع له قرار بدیم، در نتیجه دیگه قابل انطباق بر سیر خارجی نیست. چرا؟ لکونه ها این معانی علا هازا، بنابراین که لحاظ استقلالیت عید موضوع له یا مستعمل و فیه باشه، کلیات عقلیه یک کلی عقلیه، والکلی العقلی لا موتن له الا ذهن، کلی عقلی هیچ موتنی غیر از ذهن نداره، چون این غیب یک امر ذهنیه، وقتی غیب ذهنی شد مقیدن ذهنی میشه. فسیر در جمله سرت من البصره الى الکوفه لا یکاد و یصدق، فسیر و البصره و الکوفه این سه تا معنای اسمی در این جمله صدق نمی کند بر سیر و بصره و کوفه خارجی. چرا؟ لتقیدها، چون این معانی مقید است به معتوب رفیه القصد، به اون قصدی که در اینها معتبره، به اون چه که معتبر شده است در او قصد. و تفسیر این معانی عقلیتن، این معانی میشه معانی عقلیه، و یستحیل و انطباق این معانی بر امور خارجیه. خب عرض کردم ببینیم این معانی المتعلقات یعنی چی. یک احتمال که در بعضی از شروح دادن این است که متعلقات از این جهت به سیر یا کوفه یا بصره بهش میگن متعلق، چون این جار و مجرور به اینها چی داره؟ تعلق داره. من البصره متعلق به سیره، الالکوفه متعلق به بصره مثلا یا متعلق به سیر، به این اعتبار بهش میگن متعلقات. اما یه احتمال دومی که در ذهن ما هست این است که متعلقات از باب یعنی به معنای مقیدات